اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آش برای خودش و برای عائلش واجبه، نفقه واجبه، انفاقش به ارزم بزرگتون که زن و بچه واجبه نفقه بده. و ما خیال میکنیم انفاق که واجبه این خودش دیگه مهم نیست، خودش دشست گداییم بکنه، نخیر. کسب معاش برای خودش هم واجبه، انسان واجبه که کسب معاش بکنه و مستغنی از دیگران باشه، دست جلو کسی دراز نباشه، این واجبه. این آقا فقیره، قبلش سائل به کف بوده، پولی گیرش آمد، موضوع اینه، ارثی بهش رسید یه مرتبه، یا اینکه کسی رسید هبه‌ای بهش کرد، فرض بفرمایید مالک شد. این مقدار پولی که مالک شده کفایت میکنه که حج بره و برگرده، دیگه چیزش نمیمونه برای بعدش. در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید همین که پول بهش رسید که میتونه حج بره، این یجب علیه الحج. و دقیق اینجا جای سؤاله، چرا این پول بهش رسید؟ ما استطاعتی که برای حج گفتیم، گفتیم اضافه داشته باشه، اما یحتاج و الیه فی معاشه ضروریت المتعارفه. این آقایی که محتاج هست در معاش متعارفش، پول بهش رسیده، این آیا پولی که هست اضافه هست بر اون معاش ضروریش؟ یا تازه اگر این بیاد و اقتصادی فکر بکنه و اقتصادی عمل بکنه، این پولی که دستش رسیده بخشی از زمان رو میتوانه اینو تأمینش بکنه؟ این همون جور که یجب علیه تحصیل المعاش برای خودش و اهلش، یجب علیه حفظ ما یوجب معاشه. اینجا پول که دستش رسیده یجب علیه این پول رو حفظ کنه، کما این که یجب علیه اقتصار کنه در خرج. این معنا که من الان پول دستم رسید، امشب مهمونی بگیرم، همه بیان بریز و بپاش، فردا این حق ندارم این کارو بکنم، من نمیتوانم، حرام برای من. من اگر فردا میخواد دستم مقابل دیگران دراز باشه یا زن و بچه‌ام محتاج بشن، نمیتوانم امشب این پول رو یک جا خرجش بکنم. یجب علیه حفظش برای معاشش. ولذا این آقای فقیر پولی که دستش میرسه که اصلا معاش نداره، معاش ضروری، یلزم التحفظ على هذا المال. برای چی؟ لعاشته. اونم حالا در بحث اقتصادی، این بحث ها رو آقایون در فقه شاید مطرح نکنن، اما اسمش رو بگذاریم فقه الاقتصاد یا هر چی که بخوایم اسمش رو بگذاریم، اینجا منی که همیشه به قول معروف لنگی دارم و مفلس فی امان الله هستم، الان این پول دست من رسیده، باید تقدیر المعیشه رو اینجا دقیق من بیام پیاده کنم، یجب که بتوانم روزگار بیشتری را بدون اینکه دستم پیش کسی دراز باشه برای معاش خودم و معاش اهلم از این پول استفاده کنم. اینجا حج وجوبی پیدا نمیکنه برای این آقای فقیر. این معاش ضروریش لنگه، معاش ضروری هم امروز حساب نیست، این معاش مستمر همیشه معیار و حسابه. و این نقطه ایست که مرحوم نائینی دست گذاشتن، فرمودن اینجا لا یجب علیه الحج. این فقیری که پول قلمبه‌ای دستش رسید که میتونه حج بره برگرده، لا یجب علیه الحج. این پول رو ایشون نفرموده دیگه، بقیهش رو من میگم، اینجا این پول رو بگذاره برای معاش خودش، چون یجب علیه، یجب علیه تحصیل المعاش لنفسه و لأهله. آدم زنده به قول معروف زندگی میخواد، این نیست که چون حالا من خودم تکم، من بشینم تا از گرسنگی بمیرم، نخیر، تحصیل معاش واجبه، خدا اگر بخواد روزه بهم میرسانه. نه، خدا اسباب رو فراهم میکنه، این اسباب به وسیله من باید بهره برداری بشه، چه نسبت به خودم، چه نسبت به زن و بچه خودم. ولذا در فقیر فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام نیست. یک، نسبت به کسی که ایشون در آخر کار مرحوم صاحب عروه می فرماین کسی که قبل و بعدش تفاوت نداره، قبل مفلس فی امان الله بوده، بعدم همینجور خواهد بود، الان یه پولی با ارثی با هبه ای دستش رسید که مکفی برای حجش هست، خب اینجا چشمشو به همه چیز ببنده، را بیفته بره مکه بره، اینم مثل فقیر میمانه. الکلام الکلام، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. این آدم مفلس پولی دستش رسیده، یجب همون جور که یجب تحصیل المعاش، یجب علیه حفظ این پول برای ادامه معاشش، تا یک مقداری که میتونه از افلاسش جلوگیری بکنه این مقدار رو واجب انجام بده. ولذا حج وجوبش نمیاد، کما این که باز حالا یادم نیست آقای بروجردی این رو میفرماید یا مرحوم میرزا، اینجا هم این همون معیاری که در فقیر گفتیم در اینجا هم هست، در اینجا هم لا یجب علیه الحج، بلکه پول رو حفظ کنه برای معاش خودش. حتی ما در اینجا پرانتز باز میکنیم، این خارج از بحث الان صاحب عروه و آقایان اعلام محشی هست که در اینجا حاشیهشون رو میخوای مطرح بکنیم، در مورد بذل، در مورد بذل، خب به قول مرحوم آقای خویی که از پول خودش که نمیخواد بره، این یکی دیگه میاد بهش میگه بیا حج ببرمت، این افلاس قبل و بعدش هست، بله، اما تحصیل معاش برای این واجبه. این الان به قول معروف مثل این کارگری که روزا کاسبی لنگ رکوده میره سر چهار راه هر روز برمیگرده، اینجا یک کسی آمد بذل کرد که بیا برو مکه، خب این زن و بچه داره، عاشق خودش هم هست، این یک ماه دو ماهی که میخواد صرف رفتن مکه بکنه، اگر اینجا باشه احتمال عقلایی این که یک کار معقول گیرش بیاد وجود نداره، اگر وجود داره بذل هم در اینجا همون مسئله رو داره. توجه فرمودید؟ بذل برای این موجب وجوب نمیشه، بذل مطلق نیست، ما در بحث بذل گفتیم استطاعت عرفیه در بذل و غیر بذل تفاوت نمیکنه، تفاوتش فقط اینه اون اضافه را در حج مالی خودم دارم، در حج بذلی دیگری میاد به من میگه، در بقیه جهاتش تفاوت نمیکنه. این پرانتز اینجا بسته و این رو بهش توجه بشه، این نسبت به این دو طبقه. او داستان بیست، بله او در بذل، اگر در بذل آمدیم، ببینید در همونجا البته این مطلق که شما میفرمایید باز اینجا حاشیه داره، ببینید یک کسی هست که در بذل آمد گفت من خرج زن و بچه تو وقتی نیستی میدم و بعدم که برگردی یه سرمایه دستت میدم که مثلا کار کنی، اینجا فرق میکنه، اینجا واجب میشه. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. اما اگر فقط خرج زن و بچه من رو میده در وقتی که من نیستم، اما این در وقتی که من صرف حج میکنم یک ماه دو ماه، ممکنه من کاری پیدا بکنم که برای معاش بعد زن و بچه من مفید باشه. اینو آقای خویی اشاره‌ای کردن به یک گوشه‌اش، با اینکه آقای خویی از کسانی هستن که میفرمایند در بذل به اصطلاح رجوع الی کفایت شرط نیست، ولو بعد نفیش میکنن ایشون، چون حرجی که ایشون ادله حرج فرمودن به عنوان دلیل رجوع الی کفایت تصریح دارن چند جا که دلیل حرج فرق نمیکنه بین بذل و غیر بذل، بین حج مالی و حج بذلی فرق نمیکنه، اینو فرمودن. اما خود ایشون اشاره کردن که این آدمی که کسوبون فی ایام الحج، یعنی در اینجا رفتن به حج این کسبش رو که خرج سالیانه زن و بچهش رو در میاره به هم میزنه، اینجا بذل وجوب نمیاره براش. ما هم همین رو میگیم، توجه فرمودی دخیل باش. این نسبت به فقرا و اینها. اما طلبت العلم، طلبت العلم رو از ساده باید جدا کرد. این که حالا چه مقدار سهم سادا در اعاشه طلبگی و در حوزه و شهری دخیله، من اونو کار ندارم، به او داستان دیگه است. مبانی که در اینجا هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آقای روحانی نقل می‌فرمودن ازشون که آقای خویی می‌فرمودن که من سهم سادات رو می‌گیرم و در شهریه هم قرار میدم. به ایشون گفتن که چرا؟ ایشون فرموده بودن که چون من عائلم زیاده، من سید هستم یا نه، من خودم که سیدم، عائله منم زیاده، همه حوزه های علمی عائله من هستم، بنابراین سیدی هستم، عائلش محتاج، سهم سادات میگیرم، خرجشون رو میکنم. خب ایشون میفرمودن خب اول میفرمودن، بعد که مرحوم آقای خویی مرجعیت اوج گرفت دیگه همه جا و پول فراوان هم میآمد، میگفت اون وقت خدمت ایشون عرض کردیم که آقا هنوزم شما عرضم بزرگتون که عائلتون زیاده و محتاجی، با سهم امام جور در نمیاد، مبانی رو ما کار نداریم، سهم سادات میشه داخل بشه یا میشه داخل نشه. سهم سادات از نظر ما در کتاب خمس و مفصل گفتیم، نمیخوایم هم تکرار کنیم، سهم سادات ملک ساده است، ملک ساده است، منتها ملک شعنه نه ملک شخص، این رو گفتیم. ملک شخصم که هست اینجور نیه چون من سیدم شجره ارزم بزرگتون که آلول آل دارم پس هرچی سهم سادات مال منه، نه خیر، سید فقیره، یعنی سیدی که لنگی داره در اعاشه خودش، سهم سادات مال اینه. اون سیدی که در اعاشه خودش لنگی داره میتونه از سهم سادات مصرف کنه. البته اونجا گفتیم مصرف یه کسی از کار افتاده است، مریض احوال، فلج، نمیدونم چیه، زن و بچه‌ش هم هستن، این از سهم سادات میتونه استفاده کنه اگر هیچ کاری ازش بر نمیاد. اگر نه کار ازش بر میاد و سهم سادات مقداری بگیره، سرمایه بکنه، میتونه دیگه زن و بچهش رو بچرخونه و غنی بشه، دیگه محتاج سهم سادات هم نباشه. ما گفتیم باید این کار رو بکنه، یجب علیه که این کار رو بکنه، اینا در جای خودش. سهم سادات ربطی به طلبگی نداره، بالاصاله مال ساده است، سید فقیره، مثل زکات. زکات و صدقات مال غیر سید فقیره، ربطی باز به این جهت حوزه های علمیه و شهریه نداره، همونجور که زکات ربط نداره سهم سادات هم ربط نداره. سهم سادات برای یه طائفه است، زکات مال یه طائفه است. اینا فقر شرطشه، این که من غنی باشم و بتوانم از این ناحیه ثروتمند بشم اول کلامه، بتونم اینقدر سهم سادات بگیرم که از سهم سادات حج برم، یعنی اضافه داشته باشه از معاش ضروریه خودش، اول کلامه. به حسابم که معاش ضروریه متعارفه از سهم سادات تأمین میشه، اما اضافه ای که بیاد که باش بخوام حج برم، دیگه حق تصرف درش رو ندارم. این تصرف حقی که من دارم در معاش ضروریه است، به حسب شأنش، بیشتر از این حق تصرف ندارم. ولذا در اینجا این که از سهم سادات واجب الحج بشه، انقدر به یکی بدن که بگه من حج برم واجب شده، اول کلامه، اینو ما نمیتونیم تصویر کنیم، این نسبت به سادات. پس این که ایشون یک کاسه کردن طلبه علم و ساده، ساده داستان جداست. حالا آمدیم طلبه علم. طلبه علم در اینجا اون چه که در مسئله رواتب و شهریه مورد نظر هست سهم امامه. سهم امام برخلاف سهم سادات فقط برای فقر نیست، چون گاهی از اوقات شنیده میشه مثلا این آقا میگه این همه مردم فقیر و گرسنه هستن که نمیشه این کارو کرد. نه، این سهم سادات ربطی به اون جهت نداره. سهم امام، سهم سادات مال ساده فقیره، زکات مال ارزم به حضورتون که غیر ساده فقیر هست. اما سهم امام، سهم امام این پولیست، حق امام هست، ولذا اینی که حق امام هست که امام اخذ بکنه در دوران غیبت، باید در اون جهاتی که مورد نظر و مورد رضایت امام صلوات الله و سلامه علیه هست خرج بشه. درست شد؟ اونی که مورد نظر امام بوده که این از اول مورد توجه بزرگان و مراجع بوده، این مسئله، مسئله هویت تشیعه، هویت تشیع، یعنی مصرف اولیه سهم امام رو ما باید در حفظ هویت امام و هویت مکتب امام خرج بکنیم. حوزه های علمیه هم از این بابه، حوزه های علمیه از باب این که این رو حالا هر که میخواد هر چی بگه بگه، اما این حوزه های علمی که از روز اول تا به امروز حافظ شیعه بودند، یعنی عقاید مردم به وسیله این حوزه ها حفظ شده. حالا یه مواردی پیش بیاد چنین بشه چنان بشه، ما اونا رو کار نداریم، اصالتا در طول تاریخ اینجور بوده. ولذا قوام حوزه ها به این است که کسانی بیان به اصطلاح از دیارشون دل بکنن، عرضم بزرگتون که به مقتضای آیه شریفه بیان، عرضم بزرگتون که در این حوزه ها جمع بشن درس بخوانن. حالا اینا که میان درس میخوانن، اینجا یک مشکلی که شاید خیلی از آقایان با زن و بچهشون دارن، تا نفس زن و بچه در میاد که اینو میخوام میگن سهم امام نمیتونم. این خوبه، اما توجه داشته باشید سهم امام با سهم سادات فرق میکنه، جهت فقر نیست. اگر در اینجا حوض روالش به این شده، ولو این شهریه و راتبه چیزی نمیشه، اما این رتبه انقدر بگیره فقط حساب فقر نیست، حساب تشویق هم هست. ما در اینجا کارمند امام زمانیم صلوات الله و سلام علیه، کارمند دولت. دولت حقوق که میده فقط وقتی کارمندش فقیر باشه بهش حقوق میده یا نه؟ یه تنظیمی داره راجع به کارمنداش. وجود مقدس حضرت حجت و حوزه های علمی هم یه تنظیمی دارن. اگر آمدن گفتن این آقا وقتی دو تا درس منظم میگه اینقدر بیشتر بهش بدیم، این تنظیمه، این فقر نیست. ولذا اونجور به زن و بچه‌مون سخت نگیریم که بچه‌هامون حاضر نشن بیان سراغ طلبگی، بگن سراغ هر شغلی می‌رفتم بهتر از این بود که بابام داشت. به اصطلاح فشار بهشون نیاریم، اینو توجه داشته باشید. سهم امام داستانش متفاوته. سهم امام این برای حفظ هویته و این حفظ هویت امام و هویت شیعه در حوزه‌های علمیه هست. بله، گاهی از اوقات این حفظ هویت اقتضا میکنه که ما در فلان جا این پلم بزنیم، اقتضا میکنه در فلان جا این بیمارستانم کمکش بکنیم، اقتضا میکنه این راه روستایی هم درست بکنیم. این به عنوان ثانویه، نه بالاصاله. اونجا اون مرجع تشخیص میده که الان حفظ هویت شیعه در این منطقه احتیاج داره، دستی بالا ببریم و کاری براشون بکنیم. یا بعضی از مراجع دیدید میان نسبت به یه مناطقی از دنیا، نقطه دور افتاده در هند، آخوندشون رو خودشون دارن، طلبهشون رو خودشون دارن، مدرسهشون رو خودشون دارن میچرخونن، شیعه‌گریشون رو خودشون دارن میکنن، هیچ حوزه‌ای، هیچ مرجعی، هیچ زمانی، گوشه چشمی هم بهشون نداشته. این آقای مرجع میاد میگه این منطقه از هندوستان تمام سهم امامشون اونجا در اختیار خودشون، اونجور که خودشون مصلحت میدونن و لازم دارن خرج بکنن. این اب نداره، اما به عنوان ثانویه. عنوان اولی حفظ هویت، بعد ازا ترتب حفظ هویت بر این امور اونجا مرجع اجازه میده. بنابراین مسئله سهم امام با سهم سادات فرق میکنه. من اگر سهم سادات گرفتم، از ناحیه سهم سادات استطاعت حج برام پیدا نمیشه، اما از ناحیه سهم امام این امکان وجود داره. ما این انقلت رو اینجا داریم، حاشیه بر حاشیه مرحوم میرزای نائینی و آقای بروجردی هم داریم. به این عنوان این طلبه حوزه از قبل شهریه و رواتبی که داره، حالا عرضم به حضورتون که این که حالا ما داریم بحث میکنیم از این شهریه کسی واجب الحج هم بشه، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو و خدا رحمت کنه پدر من، خب از علمای تهران بودن، ایشون حسینیه‌ای داشتن در تهران، یه آقای اونجا منبری بود، منبر میرفت به نام مجد شیرازی، شاید بعضی ها اسمش شنیده باشن، عارف بود و خیلی آدم ملایی بود و هیکلی هم داشت، خیلی قیافه فیزی داشت و ایشون بالا منبر میگفت، حالا میخواست متلک به پدر ما بگه، میگفت که شب عید بود رفتم جلو چهارراه گلوبندک تهران، اونجا ماهی می آوردن، ماهی سفید. خب شب عیدم که میشه ماهی سفید و سبزی پلو غذای به اصطلاح چیزی تهران بود. گفت رفتم ماهی بخرم، دیدم ماهی های سفید خیلی مرتبی اونجا گذاشته، گفتم این ماهی ها چنده؟ گفت نگاهی به من کرد و گفت برو آشیخ، ما ماهی نداریم. گفت خب اینا گذاشتی؟ گفت داریم، به تو نمیفروشی. گفتم یعنی چی؟ خب ماهی داری منم میخوام بخرم فلان. گفت تو چه کاره ای؟ گفتم من منبریم. گفت خب کجا منبر میری؟ گفتم حسینی فلانی منبر میرم. گفت پس برو دیگه، اصلا بهت ماهی نمیفروشم. گفتم چرا؟ گفت اونجا که منبر میریم، مگه اون آقا چقدر بابت منبر به تو پول میده که تو آمدی ماهی سفید بخری؟ برو سراغ کارت، به تو اصلا ماهی نمیفروشیم. حالا ما شهریه‌مونم همین جوره. این شهریه‌ای که ما داریم چقدر هست که تازه میخوایم ببینیم از این ناحیه حجم میشه رفت؟ این همون ماهی سفید و اون آقاست که گفت برو ماهی نداریم، اصلا حج برای ما وضع نشده. ما به طور نظری بحث میکنیم، نه عملی و واقعی. و الا این شهریه‌ای که در حبزه ها داده میشه، این شهریه از رواتب یک کارگر ساده صفر به مراتب کمتره. خودتون بنایی داشتید، گرفتار کارگر بودید، دیگه میدونید چه خبره. حالا ما کار نداریم به اینا. البته بزرگان ما هم در همین تأمین همینش هم در فشارن، که من میدونم الان چه روزگاری میگذره و بعضی از بزرگان شهری نجفشون رو قطع کردن. میفهمیم چه میگذره الان در این روزگار. مردم رکود، اضافه ندارن، وقتی زندگی خودشون نمیچرخه اضافه ندارن بیان به ما پول بدن. این واقعیته و لذا لنگی در همه شؤون پیدا میشه. اما به طور اصولی سهم امام و رواتبی که طلبه داره مثل حقوقی است که البته بلا تشبیه میگیم، مثل حقوقی است که کارمند دولت میگیره. ما کارمندی امام زمان رو به کارمندی دولت قیاس هم نمی کنیم، اما مثل هم میمونه در این جهت. همون جور که یک کارمند از حقوق کارمندی فرض کنیم اگر بتواند جمع کنه و مکه بره، نسبت به طلبگی هم عیناً همین معنا هست. این میشه وقت گذشته؟ نسبت به این معنا هست. ولذا ما اینو تصویر میکنیم، وجوب حج در اینجا میشه بیاد. بله احتیاط میکردن بزرگان ما، خود ما از مرحوم آقای بروجردی یادمونه. حالا آقای بروجردی نه اینکه خیلی ثروتمند بود، زمین و زراعت و بساطی داشتن، درآمدی داشت ایشون. خب ایشون خرج شخصی خودش رو از سهم امام قرار نمیداد، از سهم سادات قرار نمیداد، هیچ، همون درآمد خودش رو خرج میکرد و سختم میگذشت زندگیش. یعنی به قول معروف رعایتایی هم داشت. مثلا حالا اینا خاطره است دیگه، چیزاییست که ما دیدیم. ایشون خانهش بیرونی داشت و اندرون داشت. اندرون یعنی خانه خصوصی خودش و زن و بچهش، بیرونی هم دفتر به اصطلاح. تو اون جایی هم که خانوادش بودن، یه اتاق دو اتاق دست خانوادش بود، بقیه باز دست خودش بود که رفت آمد داشت. وقت ما اینو دیده بودیم، بچه بودیم، بچه تر از حالا، اما می دیدیم. اون آقایونی که بیرونی می آمدن همون دفتر، اونجا یه دونه چایی بیشتر بهشون نمی دادن. یعنی وقتی چای می آوردن یه دونه چای جلوی این آقا می گرفتن، دیگه برای چای نمی آوردن، مگر کسی درخواست بکنه. اگه درخواست میکرد یه چای دیگه به من بده، بهش می دادن. اما در اندرون اونایی که می آمدن پیش آقای بروجردی، تو اندرون می آمدن، نه، اونجا اون کسی که بود مأمور چای بود، سینی چای می آورد، هر یه رو 20 دقیقه یه بار این سینی رو می آورد، همینجور جلو افراد می گرفت. خب ما در همون عالم بچگی این فرق رو دیدیم و سوال می کردیم که چرا اندرون اینجوریه، بیرونی اینجوری؟ سوال می کردیم. بعد به ما گفتن آقای بروجردی خرج اندرون از مال شخصی خودشه، ولذا خودش شأن خودش رو این می بینه که کسی که خونش بیاد هر یه رو یه بار 20 دقیقه یه بار سیری چای بیارن تعارف بکنن. بیرونی از سهم امام اداره میشه، ولذا یه چای بیشتر نمیدن مگر کسی تقاضا بکنه. خب دقت دیگه، این احتیاط هست، چون اونجا شأن این آقا داره. این شأن چرا از سهم امام به اصطلاح این تأمین بشه؟ این احتیاط هاییست که بزرگان ما داشتن، امکاناتی که داشتن خودشون، با اینکه این امکان فراهم بود جای دیگر میتونستن از سهم امام بهتر استفاده کنن، زندگی کنن، اما احتمامشون این بود از همون درآمد محدود خودشون استفاده کنن. اینا احتیاطه. و رضا این مسئله در اینجا سهم امام و سهم سادات این تفاوت رو داره. طلبت العلم از نظر ما قابل تصویر هست که از ناحیه سهم امام، اونم سهم امام نه اضافه بر حد خودش بگیره ها، نه اضافه، نه، این سهم امام باید ببره بده به مرجع خودش نگه داره باش بکه بره، نمیتونه این کارو بکنه، نه، اونی که به عنوان راتب میگیره یا محقق اینجا حقوق میگیره، ساعتی کار میکنه حقوق میگیره، از سهم امام میدانه. منتها این به جای اینکه روزی 2 ساعت کار کنه، روزی 6 ساعت کار میکنه که جمع میکنه برای مکهش، میره مکه. این میشه و اشکال نداره. این رو تنظیم خاصی که ما در سهم امام داریم و این رو در کتاب خمس هم ما فی الجمله توضیح دادیم. بنابراین در اینجا حاشیه‌ای که مرحوم میرزا رضوان الله علیه بر کلام مرحوم نائم، بر کلام مرحوم صاحب عروه دارن، بل لا یجب علیهم، علیهم یعنی طلبت العلم و ساده، بل لا یجب علیهم ولا علی الفقیر المعتاد به اخذ الوجوه علی الاقوا، یعنی لا یجب الحج بر طلبه علم و ساده که ایشون فرمودن، ولا علی الفقیر المعتاد به اخذ الوجوه، اونی که عادت کرده به گدایی به هر حال که پولش رو از دیگران بگیره. بعد مرحوم آقای بروجردی دارن حاشیه محل و اشکالن، محل و اشکالن در فتوای صاحب عروه که میفرمایند یجب الحج علی طلبت العلم و فقیر و کسی که قبل و بعدش مثل هم هست، ایشون میفرمان محل و اشکالن وجوب حج نسبت به اینها، و کذا الفقیر المعتاد به اخذ الوجوب. عرضی که ما کردیم تفاوتش با این حاشیه این بزرگواران اینه، این حاشیه را ما سرایت میدیم حتی نسبت به کسی که مفلس فی امان الله هست قبل از حج و بعد از حج، او هم مثل فقیره، لا یجب علیه الحج در کلام صاحب عروه. و نسبت به طلبه علم، اولا ساده رو جدا میکنیم، ساده هم مثل فقیره، منتها فقیر در اخذ صدقات، ساده در اخذ سهم سادات. طلبه علم داستان جداست، طلبه علمی که مصرف سهم امام هست از محل رواتب خودش و از ناحیه اون پولی که به عنوان اجر و مزد کارش در سازمان تبلیغ و روحانیت، در این مجموعه کاری که داره انجام میده، میتواند در اون قسمت اضافه ای داشته باشه و باش مکه بره، این براش ممکن هست. و هاکذا اگر این آدم پولی گیرش آمد، پولی اگر این آدم گیرش آمد، این طلبه خب حقوق داره، حق تحقیق داره، کتاب بنویسه، چه داره، این میره مکه برمیگرده دوباره به کار بعد خودش مشغوله. نه اینکه رجوع الی کفایت در مورد این معتبر نیست، بلکه رجوع الی کفایت در مورد این وجود داره، رجوع الی کفایت وجود داره. این مثل این میمانه، بله پول یه جا نداره، حساب بانکیش پر نیست، اما مثل تاجری میماند که قوه تجارت داره، مثل کاسبی میماند که بلده چجور کسب کنه. این از مکه که برگشت پول نداره، اما روز اول که تو مغازش میشینه کسب و کارش را میفته. این طلبه ی علمم اینجور هستن. و لذا این که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بفرماید در موارد اینها طلبه ی علم، ساده، فقرا، اینها لا یعتبر الرجوع الی کفایتن، این مصداق اینجا تعیین کردن درست نیست. طلبه علم مصداق رجوع الی کفایت هست، ساده و فقیر و اون مفلس قبل و بعد حج، اینها لا یجب علیهم الحج. این رو توجه داشته باشیم. هذا تمام الکلام فی هذه المسئله، تا مسئله بعد. و السلام علیکم.